به زیبایی نویسی کلمه کاری ندارم. هر حرکتی که لازم باشه این حروف برای من باید انجام بدن.
ما مهد تفکریم، این مملکت مهد اندیشه است، مهد تفکره، مهد ایمانه، مهد عرفانه. ما باید اینو به دنیا صادر کنیم.
ملاقات.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو. من احمد خالصی هستم و در این برنامه ملاقات افتخار دارم که با یکی از بزرگان فرهنگی این مرز و بوم صحبت میکنم. در آجودانیه تهران در خانه استاد عبدالله انوار هستیم، در جایی که انوار دانش به تمامی هویداست. در این خونه در آجودانیه ما فقط کتاب میبینیم، کتاب میبینیم و کتاب. تفاوتی در این خونه بین اتاق کار و اتاق پذیرایی و حتی آشپزخانه و حتی میز موسوم به غذاخوری نیست. خانه استاد عبدالله انوار کوچک نیست، اما کتابها بزرگند و زیاد. نام استاد عبدالله انوار برای هر اهل فضل، هر اهل کتاب، هر اهل اندیشه نامی است یگانه و مأنوس، کتابشناسی فاضل و نسخه شناسی بی بدیل. استاد انوار، عرض ادب دارم خدمت.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از محبتی که فرمودین. این فرمایش ها همه لطف ایشونه، ولی واقعیت این نیست که این حرف ها درش صدق بکنید. در حق بنده در خدمت میرسم. از سوالی داریم بفرمایید.
عرض میکنم، البته این نشانگر تواضع و فروتنی حضرت عالی هم هست. بزرگان فرهنگی مملکت قدرشناس شما هستن، مخاطبان هم آشنا. استاد انوار، ما طبق روالی که در برنامه ملاقات داریم در مورد زندگی و سوانح ایام و تحولات روحی و تجربیات زیسته هر بزرگ فرهنگی با ایشون صحبت میکنیم. شما متولد تهران هستید؟ 1303.
بله بله.
در کدام محل استاد؟
من در 1303 در تهران در خیابان سعدی شمالی.
بله.
که سابقا بهش گفتن خیابان سنی الدوله، برای بعدها نامش عوض شد، شد سعدی شمالی زیر چهارراه سدلی. اونجا منزل پدری ما بله. بود و در اونجا من تولد شدم و
بسیار
زندگی ابتدایی ما در اونجا شروع کردم. بله. کردم و در خانواده من اونجا بود، منزل ما هم اونجا بود، ولی دیگه بعدها فروخته شد. بله.
استاد، چون شما علاوه بر تمامی فضائلی که دارید در تاریخ، در ادبیات، در فلسفه، در تاریخ علم، ریاضیات، موسیقی، حتی تهران شناس هم هستید. اینه که من گوهری اسامی که میاد از شما پرسم. سنی و دوله میگفتن قبلا خیابان سعدی.
بله بله، سعدی رو سابقا.
سنی و دوله کیست آقا؟
سنی دوله پسر مخبر دوله بود، اینا برادر مخبر سلطنه بود، اینا از رجال دوله قاجار هستند، خانواده هدایت هستند در حقیقت. سنی دوله که از افراد خانواده هدایت بود که پسرهای مخبر دوله بود که رفت فرنگستون و برگشت رو مثلا در آلمان هم درس خونده بود، اونطوری که در شهر حالش میگن، و در اینجا هم دو سه تا کارخانه هم در ایران زمان ناصرالدین شاه ایجاد کرد. یک کارخانه پارک بافی بود و
مالک اون منطقه بودن، یعنی آقای
انوار. نه، اون مخبر سلطنه و خانواده هدایت اون، بله اون نواحی رو تمام، بله تمام اون نواحی هست.
از چه زمانی اون وقت استاد اون خیابون به نام سعدی شد؟
از زمان پهلوی اول. از اواسط پهلوی اول خیابون ها رو خیابونی گشاد کردن، سنگ بود، وقتی خرابی کردن و گشاد کردن تبدیل شد به خیابان پهلوی و اسپارک شد و چیزی مدرن رو پیدا کرد.
استاد، در اون خونه که متولد شد، اون خونه هست هنوز؟
یعنی بله اون خونه هستش. بله.
کسی ساکنه در اونجا؟
بله، دکاکین هم داره، بالا خانه هم هست اینا، ولی در دست ما نیست که فروخته شد.
فروخته.
بله. بله. بله.
پدر چه کاره بودن جناب؟
پدر من در یه خانواده سیاسی و مذهبی به دنیا آمدن. پدر من در قبل از مشروطیت استاد فلسفه و فقه بود، یعنی چون جامعه مغول و منغول بود از بله بود که در این رشته خیلی کار کرد
و از فعالین مشروطه بله بودن. بله
بعد از فدایی، چون با یه واسطه شاگرد حاج مولادی سبزواری بود که فیلسوف و عباست دوره قاجاره، بعدم با یه واسطه شاگرد مرحوم شیخ مرتضای انصاری بود، چون شاگرد میزحسن آشنایی بود و در فقه اصول مقام خیلی بالایی داشت. بعدم این بود تا وقتی که صدای مشروطیت در اومد، ولی از مشروطیت که پیدا شد یکی از علاقمندان به مشروطه بود و برای این کار زجرهام کشید، برای این که در جنگ مجلس که کودتای محمد علی شاه بود ایشون بله؟ زندانی شد در باغ شاه، سه ماه زنجیر استبداد بر گردنش بود.
یعنی هم دوره سور اسرافیل
بله هم بودن. همون روزی که ملک المتکلمین و سور اسرافیل و اینها که جهانگیر خان اینها در دلای مجلس شکست خوردن، ایشون هم همون روز اسیر شد، بردنش باغ شاه و اینکه چیز کردن، جزو گروه بودن که زنجیر کردن و میخواستن محاکمه کنن که اون دو نفر رو محمد علی شاه از روی غضب کش.
بله
ولی اینها زنجیر بودن که به مراتب از اون کشتن بدتر بود، چون اینا پنج نفر مثلا زیر یک زنجیری بودن که هر کنون یه حلقه بود گردنشون بود، که اینا وقتی میخواستن غذای حاجت کنن باید چهار نفر جمع بیشدن که این بتونه غذای حاجت کنن، غذای حاجت هم بود. اینا رو میابردن صبح بیرون یه خود آب هم در سر صورت چون بکنستن بیرون تو. و بعد در این مورد به حد زیاد بود تا اینکه در سه ماه بعدش اینا رو محاکمه کردن و ایشون چیز کردن، دستور دادن که از تهران خارج بشه، یعنی
تبعید
شد به مازندران. وقتی که به مازندران رفت در همون موقع هم محمد ولی خان سپهدار که بعد شده بود سپهدار، اون هم بر علیه محمد ولی شاه اومده بود،
سپهدار تونکابونی
زنده بود بله، اومده بود اونجا و عقب ایشون فرستاد و ایشون در حمله به تهران و از مجاهدین درجه یک بود با چیز و اومدن تهران رو فتح کردن که بعد مشروطیت شد، یعنی کودتای محمد علی شاه رو به این ترتیب خاتمه دادن.
و نماینده مجلس بودن
بعد
چند دوره؟
بله
چند دوره بودن؟
هفت دوره میشه بله، از دوره سه میشه که وکیل مجلس بود، چهار و پنج و شیش و هفت وکیل مجلس بود و در مجلس هم خیلی زحمت کشید، مثلا در قسمت قانون گذاری رئیس قربان رئیس کمیسیون عدلیه یا کمیسیون عرایض بود و در تنظیم قوانین حقوقی و جزایی اینا خیلی زحمت کشید.
و نماینده مجلس بودن چند دوره؟
بله. هفت دوره میشه بله، از دوره سه میشه که وکیل مجلس بود، چهار و پنج و شیش و هفت وکیل مجلس بود و در مجلس هم خیلی زحمت کشید، مثلا در قسمت قانون گذاری رئیس قربان رئیس کمیسیون عدلیه یا کمیسیون عرایض بود و در تنظیم قوانین حقوقی و جزایی و اینا خیلی زحمت کشید.
بسیار. تا آخر اون ملبس موندن یا
نه در 1308 مثل که موقع بود که خود خداشون تو مجلس قانون اتحاد لباس رو گذروندن بله، ولی مسحک هم بود، روز اومده بود با همون امام بیرون پاسبان طبق دستورشون زمان رضاشاه سخت میگرفتن
بله،
عباش رو پاره کردن، بعد رفت شکایت کرد به ممکی رئیس نظمیه درگاهی گفت این پاسبان ما و حرف ایکی رأی شما ها رو قبول کرده دیگه.
قانون خودتون
بله، قانون خودتون عمل کرده دیگه، اشکال نیست بود، ولی نه این که فکر کراواتش عکسش هست اینجا اون طرف اونجا نشون میدن
بله.
یه لباس بله یخشی کاری به سرا لباس موشد اینا و عکسش هم در جنگ با برای حمله تهران با لباس نظامی و امامو اینا هستش اونجا.
برای مخاطبان محترم توضیح بدم، استاد اشاره میکنم به چند عکس قدیمی که
بله.
یک تاخچه هست بله، من این عکس رو میدم که پدر با لباس نظامی هست
بله اون موقع بود برای حمله به تهران ولی اون عکس آخری
بله. پدر اهل تصوف
نبود؟ نه اهل تصوف نبود ولی از شاگردهای خوب آمیز ابراهیم رشدی بود که چون شهر فسوس الحکم بله محیدین عربی رو درس میداد و خیلی هم در این قسمت ایشون وارد بود. انصابان باقی که خود درس خونده بود، خوب درس خونده بود، چون تا آخر عمرش هم کارهای علمیشو میکرد. با وجود که دیگه بعد از این که پیرمرد شده بود کنار رو گرفته بود از سیاست، ولی کارهای علمیشو مرتب میکرد.
فرمودید که ایشون در تدوین قوانین جدید کشور فعال بودن. وقت من یک بار هم شنیده بودم که حضرت علی میخواستید وارد دانشگاه رشته حقوق بشید. ایشون مخالفت کردن. یه تعبیر عجیبی هم گفتید که پدر فرمودن که چرا وارد اعتباریات میشید؟ امور اعتباری رو رها کن، به امور عقلی بپرداز. چطور خودشون حقوقدان بودن ولی
نه. من کلاس زمان ماها متوسطه تا پنجم بود، بعد از پنجم یه امتحان نهایی میدادیم، بعد رشته انتخاب میکردیم. من اتفاقا در خرداد پنج متوسط امتحان دادم، قبول شدم. شیش ادبی رو تابستون خوندم، رفتم امتحان دادم شهریور قبول شدم، به اصطلاح دو کلاسگی کردم. بعد کنکور مدرسه اون موقع در تهران سال 1121 بود. اصلا دانشگاه خیلی یعنی چیز متوسطه، شاگرد متوسطه خیلی کم بود.
زمان جنگ هم بود دیگه.
بله جنگ بود. اونجا فقط دانشکده حقوق کنکور داشتی، دانشکده کنکور نداشت، چون برشون به قدر کافی دانشکده ها فارغ التحصیل متوسطه نداشتن، فقط حقوق بود. چون کسانی که علوم قدیم هم خونده بودن میتونستن کنکورشو بدن. ده ها بود، هزار نفر کنکور داده بودیم. ما 30 نفر هم بیشتر نمیخواستن، اتفاقا من قبول شدم. قبول شدم، بعد اومدم منزل، مادر من خوشحال بود، به پدر من گفتش که فلانی قبول شده. به من گفت کدوم کلیسر خوندی؟ گفتم بشه. او گفت که انسان تا امور عقلی هست که عقب امور اعتباری نمیره، این امور اعتباری است. یه امروز با یه اعتباری یه قانون میاد، فردا با یه اعتبار دیگه تو در نوسان قرار خواهی گرفت. برای انسان کارهای من همه حرفش باید شد که به موازات حقوق ریاضیات عالی رو هم خوندم و فارغ التحصیل ریاضی هم شدم.
پس حقوق هم خوندین؟
بله هم هر دو تا
رو. یعنی امر اعتباری و هر دو رو با هم رفت.
بله. یعنی وقت اونم به مشکلات برخوردیم، چون یه شاگرد دو تا دانشکده رو نمیتونست بخونه.
آها.
من چون هنوز سنم به نظام وظیفه مشمول شدن نرسیده بود. بله. این بود که میتونستم، ولی وقتی که سال سوم مدرسه حقوق بودم که هم دانش حقوق بر من تقاضای معافیت کرده بود برای تحصیل، به هم دانشترها اونجا فهمیدن و بعد به من رئیس دانشکده مرحوم دکتر شیبانی، نه خیلی آدم سختی بود، موقع بود که دانشگاه هم مستقل شده بود 1124، به من گفت که چرا این کار کردی فلان، وقت گفت که من خلافی نکردم. خلاصه بنا شد که ما یک سال حقوقمونو که بگیریم بعد چیز بکنم. اونم اجازهی که مرحوم دکتر حشرودی و اینا برای من گرفتن.
بله.
حقوق هم اختیار تابستون امتحان دادم، سال بعد دوم و سومش گذروندم.
بسیار عالی. خب اجازه بفرمایید تو این قسمت از گفتگو جناب انوار به تعدادی از پژوهش‌های حضرت علی اشاره بکنیم. شرح و ترجمه شرح اشارات خواجه نصیر رو هم کار کردیم. اساس الاقتباس خواجه نصیر
به چاپ شد.
بله اینا منتشر شده.
در دو جلد چاپ شد. خواجه نصیر خیلی یعنی قشنگ چیز کردم توی سعی کردم که منطق ریاضی رو یه مقدار اونجایی که جاش میشد توی
داخل کنیم. و همچنین از غزالی مقاصد الفلاسفه و تحافت فلاسفه هم ترجمه و شرکت
کردیم. نه خیلی غزالی چون به فلسفه به فیلسوفا حمله کرد در تحافت الفلاسفه، بعد در مقدمهش میگه من برای این که بگم مردم نگن که تو از فلسفه بی اطلاعی من مقاصد الفلاسفه رو نمیشنم. و بعد من ایشون نهایت حمله رو به بوعلی و کیز کرده در تحافت الفلاسفه.
بله.
فاراوی.
بله.
ولی در چیز خوشبختانه جوابشو چیز داده ابن رشد داده.
بله. در تحافت و تحافت
در تحافت
اون تو سال من اینه
بله نخیر در مقاصد الفلاسفه هست ترجمه بلا تصرف یه دانشنامه علایی بوعلی سیناست، اونم تر اون جایش که فهمیده هر کیم نمیشم هم تاب هم میشه الان در مقدمه این هم نمیشم. ایشون هیچ اطلاعی به فلسفه نداشته و بعد خوب یه فردی بوده که مورد توجه دربار سنجر بوده.
چندان با غزالی بر سر مهر نیستین جناب؟
نه برای این که ایشون حمله ای که به فلسفه کرد عقل رو چاپ شده در مقدمه.
بله.
چیزم چاپ میشه که عقل رو به اصطلاح از خانه نقل عقل زد و عقل چون در حدود 800 سال 900 سال فلسفه مرکز بود، هر چقدر بعدها اومدن اینا نتونستن فلسفه رو، ولی اگر ما دنبال کار بوعلی گرفته بودیم بی شبه رنسانس غربی از طریق اسلام شروع شد.
منظورتون این هست آقای دکتر جناب انوار که رکود فلسفه در فرهنگ اسلامی متأثر از کار
اصلش آقای غزالی زد و کاملا زد. حتی یه آیه یه حدیث از پیغمبر میگه ان اهل الجنه البول و میگه بول کسانی که اصلا کارهای ندارن به کارهای فکری بله کار فکری علاقه ندارن، نباید تدبیر این چیزا چی کن، در حالی که تمام آیات قرآنی دینی که تفکر و نمیدونم تعقل و اولول الباب و اینا بود، اصلا به نظر من اینکه برخلاف دین هم داره صحبت میکنه.
خب البته ایشون یه تعبیر متفاوتی از عقل و تفکر داره، به نوعی جسارت البته غزالی داشت در طرح مباحث بنیادین، همین بحث عقل رو که حالا بعدها کانت هم مطرح کرده، فارابی شروع کرد، ابن سینا ادامه داد. ولی شما با بر سر مهر نیستید با غزالی به دلیل اون اعتراض شدیدی که به تعقل فلسفه،
نه در تعقل فلسفه میگه اینا 20 گناه دارن که سه گناهشون تکفیرشون کرده، در سه گناه تکفیر اونو فارابی رو تکفیر کرده، دیگه از این بالاتر میشه کسی به فلسفه حمله کنه؟ نتیجه هم بعضش هم ابن تیمیه و کسایی اومدن که اصلا صلاحیت فلسفه نداشتن. دقت میکنی؟ شما فلسفه رو خیال میکنی یه چیزیست که خوندی هر کلمه شو باز فکر کرد تو ببینی چیزه. بله اگر این که یعنی شدیدن زد بر عقل رو، دقت میکنی؟
بله. من موفق شد، منظورتون این از آخه ادهی که موفق نشد؟
نه موفق شد بله، این که جهله دنبالش بود، نوشتم جهله و دنبالش بودن و مردم هم عقبش میرفتن فلسفه هم که کاریش برای یه گروه خاص نه برای اون، و این هم اینطور این تکفیره که سه موردشون رو که اینا رو تکفیر کرد، این خیلی در یه جامعه مذهبی اثر میده.
بله و به تعبیر شما اگر این
بله
نبود رنسانس
بله برای این که بوعلی سینا یگانه کسی بود که گفت، دیدم که یه فیزیکدانی چند وقت پیش، یکی از بزرگترین فیزیکدانهای امریکا، گفته بود بزرگترین افتخار برای بوعلی است که به همه گفته بوده که بیان بیرون تجربه کنیم و ببینیم. یگانه کسی است که مردم رو وادار کرد به کارهای آمپریک و به اصطلاح
تجربی. خب از بین پژوهش‌ها، ترجمه‌ها، تصحیح‌ها، تألیفاتی که دارین که خیلی هم متنوع است، شرح موسیقی کبیر فارابی، متافیزیک ارسطو، به کدام یک از این حوزه‌های پژوهشیتون بیشتر تعلق خاطر دارید؟ بیشتر مثلا جهانگوشای جوینی رو هم تصحیح کردید؟ جهانگوشای جوینی رو هم از
کدام تصحیح؟ جهانگوشای نادری رو.
جهانگوشای نادری معذرت می‌خوام. بله
200مین سال نادر بود که بنا شد که یعنی زمان پهلوی هم بود، پهلوی دوم بود. به لغتنامه خواستن که دو کتابشون که مهدی خان استرابادی ما چیزش بود، وزیر انطباعات نادر بود، یعنی چیزش بود، کار نویسنده این دو کتاب، یکیش دوره نادره، یکم جهانگوشای
نادره.
بعد مرحوم دکتر موین به من و دکتر شهیدی گفت، شهیدی چیز گرفت دوره رو گرفت، منم جهانگوشا رو. من در اونجا خیلی زحمت کشیدم چون یه نقاطی رو که نادر میرفت به من چیز دکتر موین گفتش که سعی کن چیزای جغرافیایی اینو مشخص کنی. و به قدری من در اونجا مثلا در افغانستان، چون نادر تمام افغانستان رو زیرو کرده بود، دهاتی رو ازش پیدا کردم که بعدها جغرافی چیز اداره جغرافیایی افغانستان کتاب برمان پرستا گفت با بعضی نقاطی که ما نمیدونستیم شما پیدا کردید. اونجا خیلی نقاط جغرافیایی اونجا هست و نظریات بودون اون دو جلد اونو من
شاکر بله بله. خب سوالمو به شکل دیگه تکرار بکنم، شما جناب انوار پراکنده کاری هم کردی در عالم فلسفه، در ادبیات، در ریاضیات، در تصحیح متن، در ترجمه از مدرن ترین اندیشه های غربی
بله.
مثل ویتگنشتاین تا بله. یک اثر کلاسیک از کانت تا آثار کلاسیک خودمون مثل اساس الاقتباس، چطور شد این پراکنده کاری رو جمع کردید در یک انسجام واحدی به نام عبدالله انوار؟ چطور جمع کردید؟ انسجام
میشه که همتون به هم مربوطن
مربوطن
بله دیگه،
توضیح بدین آقا.
بله عقلی که کانت داره میگه در حقیقت همون عقلیست که اینو عقبش میرفتن دیگه، و داره مغز همون که میگه عقل کریتیک آف پیوریزن به سلا نقل عقل محض عقلی داره که صحبتون کنه عقلیست که تمام کارهای بوالی رو عقل ببینیم تنفیز همین الان دوتا مسئله که واقعا هنوز بر من هم حل نشده یه باید با دقت نگاه کرد و صحبت کرد اینو چیز اینا همه در حول و حوش همه من کارهای فقهی هم سری کردم
بله فقه هم کار کردم
بله بله تمام رسائل شیخ مرده اون از بزرگان عالم شیعه هستن از بزرگان بشریه
شما شیخ. از معدود کسانی که علاقه دارید در این فضای فقهی شیخ مرده هست
چرا آقا؟ فرائد الاصولشو تمامشو ترجمه به فارسی کردم الان نشونتونم میدم چون یکی از بزرگانیست که گرچه در اصول و فقه بوده ولی اطلاعات فلسفی و عقلیش هم بسیار قویه دقت میکنی اینه که از اون کسایی است که و بعد هم واقعا کسی بوده که با میگه حبیب آبادی توی مکارم الآثارش میگه وقتی که صاحب جواهر مرد 20 مجتهد در بودن که کوچکترینشون میزای شیرازی بود همه اومدن به شیخ مرتضی گفتن تو بیا ریاست قبول کن گفت آقا این کار از من نمیاد اینطور اینطور ولی فشار آوردن گفتن حوزه به هم میخوریم گفت خب من قبول میکنم بلکه بقال محلش بدهکار بود که وصیت کرد بدین یه که این کسی هم اخلاقی و هم دینی واقعا بارش مورد احترام بود
بله البته پدرتون هم فرمودید با یه واسطه شاگرد شیخ مرتضی بود بله
میزحسن آشتیانی بود میزحسن از شاگردای درجه یک مرحوم شیخ مرتضی بله از افتخاراتشون بود
خب جناب انوار شما یکی از رشته‌هایی که بهش خیلی تعلق خاطر داشتید حدود 700 مقاله در مورد اون نوشتید تهران شناسی است تاریخ تهران چطور شد که انقدر علاقه من شدید در کنار فقه و فلسفه و ادبیات تهران شناسی رو بگی بودین
من وقتی که نادر رو داشتم کار می‌کردم و نقاط
جهانگشای نادری رو
بله اون منو به چیز به شناسایی نقاط خیلی علاقه داشتم گفت چی بعد از اون یهو متوجه شدم تهران داره یهو تحول پیدا میکنه در برای این جهت دیدم تهران قدیم رو باید شناخت تا اونجایی که میتونست من روزی 30 کیلومتر شاید باور نکنی در تهران راه میرفتم و نقاط متعدد و مثل خانه های جاها قسمت های متعدد تهران رو تا اونجا که میتونستم برای خودم فیش برمیداشتم بعدم یادم میاد که یه خانوم کوبان بود یه کتاب کتابی به نام تهران داشتن در آمدن به ما رسیدن از من خواستن من اول دو تا باغ معروف باغ نگارستان
بله.
و باغ سردار رو مفصل شرح دادم اتفاقا خیلی مورد توجه خواننده ها قرار گرفته بود از من خواستن که تهران بگم و اتفاقا من کارم رو شروع کردم از غرب خیابون لاله‌زار همینطور شروع کردم دادن با 4-5 مقاله در آوردیم تا شرق خیابون سیتی که میگن قوام السلطنه
بله.
تمام خونه ها تمام کوچه ها رو البته در اینجا راهنمای منم یه چیز بود نقشه حاج نجم الدوله بود نقشه حاج نجم الدوله 1309 قمری بود و اونجا نشون دادیم خیلی مورد توجه شد بعد کتاب قطع شده که ما کارمون رو گوشیم کنم ولی از اصناف پیشاشو دارم آنم گاهی از اوقات تهران شناسا که میان صحبت میکنیم نقاطی که بوده یک الان وجود نداره اینا رو همه رو گفتیم ولی یکی از چیزهایی که فقط در حالان به جنابالی میگم متاسفانه تهران یک مرض سرطان نمیشم هم تو مقاله
بله.
یه سرطانی گرفته و سرطان بزرگ شدن عجیب غریبی که هیچ متوجه نیستن جز حد شمالی حد جنوبی و شرقی و غربی تا اونجایی که میره جلو بشه هیچ شهر اینجوری نیست و چند بارم در نوشته ها ما اینا از دستگاه ها خواستم که یه حدودی برای تهران بذارن چون این وسعت بزرگ حالا دیدیم مسئله بی آبی بی برقی اینا چیزهاییست که باید خیلی ملاحظه بشه یعنی تمام همینجایی که الان ما نشستیم جزو تهرانه اینجا جاهایی بود که ما جوانی برای راه پیمایی میامدیم به قصد میکنیم
آجودانیه رو
میکنیم بله اینجا اینطور بود و اینو از خیلی
این رشد افقی شهر تهران هم البته دی گفتن که گریزناپذیر یعنی ساختار جمعیت ساختار کشور طوریست که همه مهاجرت میکنن و گریز
نیست
شما میفرمایید ولی باید حدود تهران مشخص
باشه کاملا باید محدود که شهر بزرگ باشن خیلی مشکل و واقعا از مشکلاته. و بعد خیلی نواحی هم الان که رفته تو تهران اصلا اسماشون گم شده. حالا یادم میاد نواحی چهار ما یه جایی بودیم منصوریه چی گفت یارو الان جزو منطقه چهار پنج یارو میگه اصلا چی که اسمی نیست. گفتم نه این ده فلان بوده اینم این بوده اینا تمام این دهات اطراف تهران داخل تهران میشده که هیچ کدوم الان دیگه معلوم نیست تهران کجاست.
دیگه بالاخره وصل شده مثل آجودانیه تجدیش نیاوران همه
بله. از اینجا تا تهران که شما میرفتیم همین جاده صیاد شیرازی و امام علی که برین نزدیکای تو 5-6 ده از بین رفته دقت میکنین که حتی یه محله تهران هم نشده دقت میکنین و این خیلی به نظر من اشتباهه. و بعدم تهران اصلا شهری هم نبوده که به درد این دور بخوره. تون از 4 طرف 3 طرفش تو بگیرین کوه کنه
محاصره است
و بله و این الان شده جاره پولو که پولوشن از شهر خارج بشه رو جلوشو گرفته. البته روزی که آقا محمد خان اینجا رو برای پای تختشون از لحاظ استراتژیک شاید مهم بوده ولی امروز که این حرفا نیست در حال یه واقعیتی هست ولی باید جلوشو گرفت و خطرهای بیشتر هم داره دقت میکنید.
حالا حتی یه دوره برای خروج از این بحرانی که شهر تهران دوچار شد پیشنهاد انتقال پایتختی هم بود. شما با این چه حسی دارید انتقال پایتخت؟
من قبول ندیم یه جایی که جا افتاده اصلا تغییر پایتخت که اصلا نمیزون مفرح نیست ولی با جلوشو گرفت نباش بزرگ شد
و باید مدیریت کردیم بحران.
بله و بعد مسئله آب تهران مطرح اوزا شما الان 3 رودخونه رو به تهران بستین و آب نمیرسه. این شهر بزرگ الان در تمام دنیا سیرکولیشن آب یعنی آبی که مصرف میشه باز میره تمیز میشه
برمیگرده
تو دریان این مشکلات تهران که واقعا امیدوارم که مقاماتی که در این کار مسئولان دلسوزی بکنن این سرطانی رو ندارن ادامه بدن.
این رشد سرطانی بله بیمهابا و
بله بیمهابا و جدی میگم من که عمرمو کردم ولی آقایون که میخوان زندگی کنی نمیتونی تو آتیه تو این مملکت زندگی کنی.
بسیار مخاطبان محترم شما برنامه ملاقات رو میشنوید، گفتگو با استاد عبدالله انوار چهره برجسته فرهنگی کشورمون، فردی جامع الاطراف، ذوفنون، از علامه‌های نادر در فرهنگ ایران در فلسفه، ادبیات، تاریخ، حقوق، ریاضی، موسیقی و فقه کار کردن و الانم فرمودن که همه اینها رو متحد و منسجم میبینن.
از جناب عالی خواهش میکنم این همه لطف به بنده نکنید. اصلا یکی از خصوصیات من اینه که اصلا حتی اسم منم نیارید خیلی ممنون
میکنم.
محبت هایی که جناب عالی میفرمایید اصلا خیال میکنن که ما اینجا یک جلسه قرار داریم برای همچین چیزا.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی،
در ملاقات.
هر هفته شبکه رادیویی گفتگو.
برای مخاطبان محترم عرض کنم که ما در خانه استاد عبدالله انوار هستیم و در این برنامه ملاقات با ایشون گفتگو میکنیم در جایی که انوار دانش به تمامی هویداست. استاد انوار، ما در زندگی شما به یک پدیده هم برمیخوریم که موسوم هست به مجالس انواریه، گفتگوهای فلسفی که ظاهرا در خونه شما تشکیل میشود.
بعد از کودتای 28 مرداد دوستان ما جمع میشدن با دردزاشی به منزل پدری داشتیم. من اونجا دیگه بعد از 28 مرداد رو بودم شمیران منزل پدری دزاشی بود. اونجا روزای جمعه می آمدن خیلی افراد بزرگ، مرحوم دکتر هوشیار می آمد، مرحوم همین فردی بود، مرحوم دکتر آریانپور بود، همین حسین آریانپور بود، خیلی ها بودن در اونجا می آمدن. بعد از اونها هر کی مجبور که می آمد اونجا باید یه بحث فلسفی رو تر می کردیم و روش بحث می کردیم. یه جلسه نشستن خوبی بود.
بله. احسان نراقی می اومد
بله،
اونجا.
بله بله.
آسد جلال می اومد، آسد جلال آشتیانی.
بله بله، آسد جلال اونجا بود. بله. از اون موقع هنوز چیزی نبود، پایه‌ها اولش بود که اومده بود اینجا، بعد از اون رفت مشهد. آسد جلال آشتیانی بود، بله. خیلی هم با هم رفیق بودیم تا ایران خریان پیش از مرگش، مرتب نامه با هم دیگه نامه نگاری هم داشتیم.
ایشون هم فکر کنم به سبک ابوالعلا زندگی میکرد، تجرد داشت.